السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك.
چراغ هدایت،
چراغ و مصباح هدایت توی، چراغ و مصباح هدایت توی، سفینه ای قفل درون یم کنم، سفینه ای
بسم الله الرحمن الرحیم. و هو رب الحسین الذی قتل مظلوما. سلام بر حسین و سلام بر اصحاب حسین و سلام بر شما دوستداران مکتب حسین علیه السلام. عزیزان، 18 برنامه چراغ هدایت را می شنوید. در این برنامه ادامه صحبت‌های استاد وارسته آیت الله محمد شجاعی را در باب شخصیت حضرت سید الشهدا علیه السلام و نیز واقعه کربلا می شنوید. در برنامه‌های گذشته استاد مستند به زیارات حضرت جلوه‌هایی از وتر الله الموتور بودن حضرت سید الشهدا را توضیح دادند و به تناسب بحث اسراری از این واقعه و جلوه‌های استثنایی آن در نظام وجود را بیان کردند. از این برنامه استاد به جلوه دیگری از اسرار واقعه تف می‌پردازند و آن افرادی هستند که با انگیزه های متفاوت با این جریان درگیر شدند و عکس العمل های متفاوت و بعضاً متضادی داشتند. در این برنامه استاد به دو شخصیت بزرگوار یعنی حبیب ابن مظاهر و حر ابن یزید ریاحی اشاره می کنند. با هم می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
سابقا هم من فکر میکردم، باز همینطور الان دنبال اون فکر را میگرفتم، از جمله مسائلی که این مسئله کربلا و جریان سید الشهدا سلام الله علیه و مسائل اون حضرت را اسرارآمیز نشان میدهد این است که وقتی انسان به صورت کلی مطالعه میکند مسائل عجیبی به نظرش میرسد. راهی بعضی ها بودن در جریان کربلا در این مسئله و یه بهانه های مختلفی کشیده شدن به اینکه فدا بشوند به سید الشهدا سلام الله علیه و از اون بابی که خدای متعال فرموده است به سوی اون مقصدی که همه خلقت برای اون خلق شده است وارد بشوند. به ظاهر به یک بهانه هایی، به ظاهر اینطور است، اما سر چیست؟ مسئله چه بوده؟ بعضی ها در این اینکه در آستانه اینکه از این باب رد بشوند قرار گرفتند، ولی باز باب به روی اونها باز شده این یعنیش. بعضی ها این باب کاملا به روی اونها باز شده، یعنی در واقع جنت آمده و دور اونها را در آغوش گرفته ولی نتوانستن قبول بکنن. اینها هم یعنیش. برای بعضی ها مرگ در رکاب اون حضرت، در محضر اون حضرت اونچنان مشکل بوده که خیلی به دست و پا افتادند که فرار بکنند. برای بعضی ها مسئله به نحو دیگری بوده است که درست نقطه مقابل اون. اینها را کلان شواهدی هم از هر کدام عرض میکنم. در مجموع اینها نشان میدهد که باز مسئله را اسرارآمیز میکند، مسئله کربلا را. به یک نظر هم وجود مقدس اون حضرت و مسائل مربوط به اون حضرت را اسرارآمیز میکند و به نظر دیگر برای من و شما هم هر قد بفهمیم درس میدهد و هشدار. حالا من مسائل را یک یک شروع میکنم. حبیب ابن مظاهر که یکی از یاران سید شهدا سلام الله علیه هست، مسئله براش طوری پیش آمده که گوین که چیزی بهانه جزئی پیش آمد و متوجه شد و رفت اونجا که باید برود. گفته شده است در حالات حبیب هست که، یعنی اینجور بیان شده است، گفته شده است که او در کوفه بوده و دفعتاً در کوفه بوده و رفته بوده از یک جایی حنا برای خودش بگیره. پیر بوده، حبیب بن مظاهر رضوان الله علیه پیر بوده، محاسن سفید بوده، عرض کنم که مرد بزرگی هم بوده. اونجا حنا بخرد، حنا برای محاسنش، هم حنا برای خضاب. اون وقت مسلم ابن اوسج از همونجا میگذشته، او خبر داشته که سید الشهدا سلام الله علیه آمده به سوی کربلا. در همونجا مقابل مغازه به اصطلاح مسلم گذرش از اونجا بود و دید حبیب را، با هم دوست بودن. مسلم ابن اوسج از همون بزرگان شهدا کربلا است. عرض کنم که مسلم سلام و سلام علیک و چی کار میکنی؟ گفته که میخوام خضاب بخرم برای محاسنم. حالا مضمونش این بوده، جملش خیلی هم الان در همین نزدیکی ها نگاه نکردم ولی همین مزام. بعد گفته که خب من یه خضاب دیگر برات بگم بهتر از این. کی؟ گفته که مولا سید الشهدا سلام الله علیه آمده به سوی کربلا، یا الله زود حرکت کن. یعنی به جای حنا این محاسن با خونی که به اصطلاح به خون خدا آمیخته بشود، خضاب بشود. اون به ذوق همون از همون جا برگشت، اونم نخرید، رفت تا اونجا که رفت. و با عجله هم ملحق شد و با شتاب به نحوی هم از کوفه خارج شد. در اون وقت بود که خفقان و محدودیت ها در کوفه زیاد بود و بالاخره این مرد پیر از اونجا خارج شد به نحوی و رفت و ملحق شد. این یک مسئله است. خوب دقت بکنید که مسائل را که یک به یک میگم خودتون تأمل بکنید. یکی دیگر که گفتم بعضی ها دیده میشود که تا اونجا که رد باب شده باشند و کاملا به مقام مقابله با ولی آمده باشند، ولی باز در یک جایی باب روشون باز شده. حالا در مقابل اینها مثال دیگری هم هست که از اینها، از این نوعش که اصلا به مقابله برخیزد و رد باب بشود به ظاهر، بعد برسد به اون نقطه های حساس که باب بروش باز بشود، یعنی باب خدا بروش، باب الله بروش باز بشود، که همون دل سید الشهدا سلام الله علیه هست و راه او و آستان او و فدا شدن در رکاب او. اجمالا شنیده اید منتها نکات که من میگم دقت کنید. حر ابن یزید ریاحیست رضوان الله علیه. این حر ابن یزید بدون شبهه از کسانی بود که میشود گفت که اصل این که، یعنی از اون اسباب عللی بوده که در اصل در خلق جریان کربلا در سهم خودش مؤثر بوده، در به وجود آوردن تف و این جریان. اجمال قضیهش رو قبلا شنیدید، منتها گفتم من نکاتی را اشاره میکنم در اونها دقت میکنیم. مأمور بود که اون وقت که سید الشهدا سلام الله علیه با جمعش می آمد از به سوی کوفه بر اساس اون دعوت ها که شده بوده، بر اساس اون مقصدی که حضرت داشت برای قیام در برابر باطل و ظلم، برای ایجاد حکومت حق و عدل اسلام می آمد. این شخص یعنی حر ابن یزید ریاحی از طرف ابن زیاد، عبید الله ابن زیاد، با جمعی ظاهرن 1000 نفر مأمور شدند که بروند و سید الشهدا سلام الله علیه با او را بیارند، به صورت یعنی او و جمعش را بیارند به سوی کوفه، یعنی پیش ابن زیاد. خب در چندین منزل که آمدند روبرو شدند با سید الشهدا سلام الله علیه و اونجا صحبت ها شده، یعنی قافله سید الشهدا سلام الله علیه از اون طرف می آمد، اینها هم از کوفه خارج شده بودن به سوی جمع اونها که اونها را دستگیر بکنند بیارند به سرکردگی اون هر، یعنی هر مأمور بود با جمعی، ظاهرا گفتم 1000 نفر بودن. خب اینا در یک منزلی در جای روبرو شدن با اون حضرت و با جمع اون حضرت و صحبت ها شده، صحبت ها رد و بدل شده بین اینها و اون حضرت و بین خود حر ابن یزید ریاحی و اون حضرت. و از کنم حر ابن یزید ریاحی مأموریت خودش را هم ابلاغ کرده که من مأمور هستم شما را ببرم پیش ابن زیاد. اونجا سید الشهدا سلام الله علیه که با این جمع روبرو شدن در یک جایی که جمع سید الشهدا در یک طرفی بود، جمع این هم در یک طرفی بود و وقت ظهر هم بود، میخواستن نماز هم بخوانن، سید الشهدا سلام الله علیه سخنان کوتاه فرموده، خطاب به همین جمع هور که از کوفه آمده بودن شما که صحبت ها گفته، اتمام حجت ها کرده و بعد برای آنکه باز حجت کاملا تمام بشود میخواسته که برگردد، اظهار داشته که برگردد از اون راه، فعلا برگردد بر اساس اون که بعضی از تواریخ نوشتن. حر ابن یزید ریاحی گفته که من مأمور هستم شما را ببرم پیش ابن زیاد و حضرت فرموده که این مرگ برای تو از این امر نزدیکتر است. یه خورده ناراحت شد، مرگ برای تو نزدیکتر است از این امر خلان. بعد دستور داد که جمعش اهل بیت را سوار کردن به مرکبها و جمع جوانان هم سوار شدن که برگردن، یعنی نرون با مخالفت کرد سید الشهدا سلام الله علیه و گفتم که این امر مری برای تو از این امر نزدیکتر است. از کنم که اونجا هر با جمعش مقابل جمع اینها را گرفتند. بعد اینجا یه جمله هم خود سید الشهدا فرمود که ناراحت شد و به هر گفت که سکلت که اون مرد، یعنی چرا ما نمیشویم، سکلت که ممکن مادرت به عزایت بنشیند، این معنیش اینه در زبان ما در موقع ناراحتی در این بین گفته میشود. البته هور در اینجا هم یک قدم های هم در اینجا برداشتی که این که اون وقتی نماز میخواستن بخونن قبل از این جریان، جمع اینها در یک طرف و جمع اونها هم در اون طرف بود و سید الشهدا سلام الله علیه با جمع خودش میخواست نماز بخواند، به هر گفت شما هم میخواد خودتون نمازتون بخوانید، نماز ظهر را، گفت نه ما پشت سر شما نماز میخوام. اینها هم نکات هستن. خوب دیگر گفت ما پشت سر شما نماز میخوام، بعد اونم با سید الشهدا نماز خوندن. در این حال مخالفت خودش را کرد، البته میگفت من مأمور هستم، بعد میگفت من مأمور به جنگ با شما هم نیستم. اینجا که سید الشهدا یه خورده ناراحت شد که سکلت که اون گفت که اگر کسی دیگر اسم مادر مرا می برد من طبعا مقابله می کردم، اما مادر شما فاطمه زهرا سلام الله علیه هاست و من جز احترام وظیفه دیگری ندارم. خب اینها نکته هاست، اینها را فراموش نکنید که خب اینها از مسائل حکایت می کند یا مسائلی به دنبال خودش می آورد. گفتم جریان همش جای تعجب است، این تا اونجا رفته ولی می شود گفت اینها هم هست، همه چیز از همه چیز آب میخورد. دقت میکنید؟ گفت که جز احترام من وظیفه دیگری ندارم. بعد در این حال حضرت اصرار داشت به اون که خودش میگفت و حرف اونها را گوش نمیکرد. پور حالا یه مسئله پیشنهاد کرد، گفت حالا که شما با ما نمیایید که ما ماموریتمون رو انجام بدهیم، اون طور که خودتون میکنید که میخواد برگردید اون هم نباشد، یک راه سومی انتخاب بکنید که من ببینم که وظیفه هم چیست، چون مأمور به جنگ با شما نیستم. شما عجب دستور جنگ داد. گفت یالا ما همینطور از راه خودمون میخوام برگردیم و اگر تو مخالفت میکنی دستورات ما جنگ میکنیم. گفت من مأمور به جنگ نیستم و اونطور پیشنهاد کرد که راه سومی انتخاب بشود و حضرت جوان ها و جمع خودش را دستور داد به طرف چپ اون مسیری که داشتند بروند به سوی آبادی. فعلا چی می شود عرض کنم که این راهی که در این بین انتخاب شده و هور هم با اونها می آمدند و تحت نظر داشت، در واقع هور نمی خواست به جنگد، نمی خواست به اصطلاح زیاد مقابله بکند و مانع هم بود که حضرت برگردد. در این حال این مسئله به این شکل بود، حضرت با جمعش از همون راهی که می رفتن رفتن و هور هم با جمع خودش تقریبا حالت مراقبت در کنار از سرشدا می رفت و همین راه منتهی شده به کربلا. همین راه اون منتظر بود که هور یه دستور دیگری از ناحیه ابن زیاد بیاد که چیکار باید بکنه، اینو حالت معطلی داشت. حالا خوب دقت بکنید که این می شود گفت که حر ابن یزید از اسباب و علل مسئله بعد از اون جریانات خاص بوده، جریان حر که تا منتهی بشود این جمع مسیرشون به کربلا و اون مشکلات بیاید، یعنی در واقع کارش کرده کار بسیار بزرگی بوده، در این حال که مسائلی هم ازش ظاهر شده که اینها که گفتم یه حقیقت های هم از باطنش به ظهور رسیده، اینها هم هست. تا اونجا که رسیدن به کربلا و در همین مرحله بوده که شنیدید نامه رسید از ناحیه ابن زیاد قاصد یاورده، همونجا که به کربلا رسیده بودند و این دستور محتواش این بوده که هر وقت نامه من به تو رسید، یعنی از ابن زیاد به هور، دیگه سختگیری بکن بر سید الشهدا. حالا من میگم سید الشهدا سلام الله علیه بر حسین ابن علی و سعی هم بکن در یه جای بی آب و علف و آبادی نباشد، برای اونها را محدود بکنی تا دستورات بعدی. به یک کسی هم، اون کسی که قاصد بود اونو فرستاده بود و گفته بود که این هم ناظر من هست که امر مرا چه اندازه و چه طور عمل میکنه. این نامه را بود به حسین ابن علی سلام الله علیه خوند که اینجور دستور آمده و این را به خود من ناظر قرار دادن، شما همینجا باید توقف بکنید و همونجا کربلا بود. از کنم کذرت دیگه هر گفت که من دیگه نمیتوانم، اینم ناظر منه، اگر نکنم خودم در مخاطر است. اونجا بالاخره حالا مثلا صحبت های زیادی هم در این بین هست و خیمه و خرگاه به قول معروف زده اند و موندند اونجا. همین شخص تا اینجا پیش آمده هر ابن یزید ریاهی و دنبال امرم هم اونجا تا آخر مسائل مصیبت ها و گرفتاری ها آمده. این کارها که خودش کرده در جریان کربلا، در اون وقتی که دیگه روز عاشورا رسیده بود، محاصره و همه چیز بنا بود مسائل شروع بشه، اول صبح عاشورا هست، یکی از نزدیکان یعنی کسانی که نزدیک بوده به حر ابن یزید میگه که صفوف که با هم مقابل شدن و نزدیک بود که معرکه شروع بشود، یعنی جنگ و اینا شروع بشود، قتال شروع بشود، اون شخص میگه که من دیدم حر ابن یزید یه حال و احوال خاصی دارد. اولا حر ابن یزید آمد در همون صبح عاشورا مقابل عمر سعد، گفت که عمر سعد شما جدا بنا دارید که دیگه برخورد بشود با این شخص، مقصودش سیر شدا بود که برخورد بکنید، مقاتله بکنید. گفت بله، تا جایی که سرها از بدنها جدا بشود و دستها قطع بشود اینطور گفت عمر سعد. گفت این پیشنهادی که میکند، مطلبی که میگد، یعنی حسین ابن علی سلام الله علیه نمیخواد گوش بکنید؟ گفت نه، نمیخوام گوش بکنیم، برای اینکه این امر است، امر است از امیر تو و امیر من، یعنی عبید الله. این را که تر به موقع مانندی بود به عمر سعد گفت، گوش نکرد. اون دوست یا رفیق چیز هر میگوید که من دیدم که حر ابن یزید یواش یواش یه خورده کنار میگیرد از این جمع، میره به سوی وسط دو جمع، یعنی واشوش کنار گیری میکنه این رفیقش میگه. بعد این که دقت میکره در حالات عمر ابن یزید برای اینکه اون فکر خودش را بکنه و در کار خودش پیش برود، میگه که من دیدم که عمر ابن یزید به من گفت که تو اسبتو آب نداده. گفتم نه. گفت یعنی خواست من میکنه اسبتو آب بده، در واقع خودش تنها فکر خودش رو بکنه اونجوری که میخواد. در هر صورت رفت عمر ابن یزید، یه خورده حرکت مرموزی داشت. یکی دیگر از اشخاص اونجا بود میگه که من دیدم حور ابن یزید یه حرکتش مرموزه، یواش یواش از این جمع به سوی اون جمع میخواد تمایل پیدا بکنه، ای مرکبش حرکت میده، یه طور حرکت مرموزی دارد. فکر کردم که میخواد حمله فاقل ویرانه بکند به جمع سید الشهدا سلام الله علیه. از خونم که میگه که من گفتم که میخوای حمله بکنی؟ گفت نه. گفت نه نه خیلی. بعد این نرا که گفت، اون شخص میگه، میگه که میگه من دیدم که این نرا که گفت در وجودش یک تزلزل سختی افتاد، اصلا بدنش حرکت میکرد همینطور تزلزل. تعجب کردم این حور ابن یزید خیلی مرد شجاعی هم هست، الان میترسد که الان دارد یواش باش جنگ شروع میشه. بهش گفتم که من تعجب میکنم از حال تو، اینطور ندیده بودم در چنین مواقف تو را که بترسی، متزلزل باشی و رعشه و رعده در بدنت بیفته. و اگر از من سوال میکردن مرد شجاعی، تو را اسم میبردن. گفت نه این نیست. حالا به دجوا گفت اون نیست که فکر میکنی، من چیز دیگری الان میبینم. از کنم خوب دقت کنید تا این رد باب شدن آماده، اینجا باب روش باز میشه. این چیه؟ رمز چیه؟ خدا میداند. این همون اسرار ها. این شخص با این مسائل، با این مقدماتی که اگر او راه را باز میکرد شاید جریان کربلا پیش نمیامد. باید این طور گفته گه، یعنی اون وقتی که ارشاد سلام علیه میخواست برگردد، البته نبرگردد به عنوان قبول حرف اونها، برگردد حالا خودش میدانست که با چه برنامه دوباره میخواد پیش بیاد. بالاخره این تا آورده اونجا، این رد باب شدن است. از اول تا حالاش این طوره درست، یعنی اگر با معیارهای معمولی ما محاسبه، این رد باب شدن است تا آخر هلاکت و شقاوت رفتن است. اما همون جایی اون شخص میگه که به من گفت نه اون نیست به ترسم، میگه که گفت چیز دیگر هست، و اون این که من خودم را الان درست در بین بهشت و جهنم میبینم. همینطور گفت، یعنی به اون دوستش گفته بهشت و جهنم میبینم و من نمیخواهم ابدا، هیچ وقت نخواهد شد این که من بهش را به جهنم بفروشم. این را گفت و بعد مرکبش را تند به اصطلاح حرکت داد به سوی سید الشهدا سلام الله علیه. منتها به حالت خاصی آمد، حالت حمله نبود، حالت امان خواستن بود. اینجا این دیگه فتح باب شروع میشه. اما گفتم همش جای عبرت است.
مولای یا حسین مولای یا حسین مولای یا حسین
همراهان ارجمند، بخش دیگری از صحبت‌های استاد آیت الله محمد شجاعی را شنیدیم. ادامه این بحث را در برنامه بعد بشنوید. تا دیگر برنامه، خدا یار و نگهدارتان. Oh.
قلبی که دنبال حسین است، تمام هستیش مال حسین است. خوشا قلبی که دنبال حسین است، تمام هستیش مال حسین است.